استفاده از این عکس ها، بعد انتشار این عکس ها، بعد امتیاز گرفتن از این عکس ها، عکس های بی حجاب مثلا، بعد میبینی که یواش یواش میرسه به اون جایی که نباید برسه و اینها فراوانه. یعنی اگر ما این قاعده رو به درستی مراعات بکنیم، یعنی حریم هایی که شارع قرار داده، ببینید چقدر برای حفظ کانون خانواده مهم هست. و اگر مراعات نکنیم، مطمئن باشیم برای انسانهای معمول، من دارم عرض میکنم، بازم مثال نزنیم، یه کسی بود که مثلا 10 سال فرض کن با چی بوده آلوده نشده، برای معمول انسانها، از مرد یا زن، زنی که تشنه محبت است و مردی که شهوات جنسی او رو در یه سنینی بسیار خطرخیزه و او رو ترغیب میکنه، اگر این مراد و صورت نگیره، میبینیم که گاهی به امور خطرناک منتهی میشه. بنابراین این قاعده در امور خانواده، برای حفظ حریم خانواده بسیار اثرگذاره و در او تردیدی وجود نداره. حالا انشاءالله مثالهای بعد رو هم میشود عرض کرد. من گاهی در بعضی جا گفتم مثلا این که الان گاهی می نویسن در یه اطلاعیه میگن ما نیاز به منشی زن مجرد خوش اخلاق خوش سیما داریم، یعنی چی؟ این زن باید بفهمه، این خانم باید بفهمه که او را برای جنسیتش میخواد استخدام بکنه، نه برای انسان بودنش. اینجا بگیم احتمال داره باشه، نه، اینجا جایسه نباید بره. یعنی الان به هر فقیه بگیم، به هر کسی بگیم که در چنین مواردی، میگه نه، کسی که داره چنین، مخصوصا اگر موارد متعدد دیده باشیم که آمدن از این فریب استفاده کردن، اینا بسیار تأثیرگذار هست. در این حالی که ما اون حرفا رو میزنیم، نمیگیم زن از خانه بیرون نباید بیاد و باید بیاد در اجتماع حضور داشته باشه، امام به ما یاد داده، اما باید به این مسائل دقیقاً توجه.
خیلی ممنون از دقت نظر از تالی در بیان آثار مربوط به توجه به قاعده
حریم اما در حفظ کانون خانواده
بود. این مثالش بطن مصادیق و مواردش خیلی بیشتر از اینا میتونه باشه که حضرت علی بهش اشاره کردید، چون بحث خانواده بحث کاملا مبتلا به و بروز هست و الان که از مشکلات ما در خصوص فروپاشی کانون خانواده مربوط میشه به همین بیتوجهی به این حریم ها. حالا اون حرام مشخص قطعی و متقن شرعی که خود بحثی درش نداریم که، اما چه کار کنیم که ما به اون حرام کشونده نشیم، که این مهمتره که قطعیت پیدا کنیم با توجه به این حرمت نگه دارید، قطعا مرتکب اون حرام نمیشیم. یعنی قاعده از زوایای مختلف قابل بررسی و حمایت هست، یعنی کار رو خیلی کمک میکنه، تسهیل میکنه که ما
در مقام قانون گذاری، در بحث قضایی و مانند این خیلی میشه استفاده کرد.
ممنونم از راهنمایی توضیحات حضرت عالی. استفاده میکنیم از توضیحات دیگر کارشناس از این برنامه، جناب استاد مقیمی حاجی، که در خصوص آثار استفاده از قاعده حریم حما چه مطالبی رو میفرمه.
در بحث آثار و کارکردهای این قاعده، شاید نکته مهم توجه به این قاعده در قانون گذاری و سوی خود نظام تقنینی و قانونی قانون گذاری کشور باشه. نگو ما یه سری مفاهیم کلانی داریم که این قاعده رو در این عرصه ها باید بسنجیم. جایی که بحث دین به وجود میاد و جایی که بحث جان دیگران، من تو این دو عرصه رو میخوام فعلا باز کنم و مسئله بعدی رو در فرصت دیگر ادامه خواهم داد. خب زمانی که ما در بحث دین اون رو محور سعادت دنیا و آخرت میدانیم و رعایت قوانین دینی رو اون راه برون رفت از مشکلات، بله، حکومت اسلامی هم از مهمترین اهدافی که در قانون اساسی ما هم به او توجه شده، اجرای احکام و به کار بستن احکام شریعت در لایه‌های مختلف قانون گذاری است. خب زمانی که دین این درجه از اهمیت رو برای سعادت دنیا و آخرت داره، پس حفظ دین یکی از اون نکات مهم و ملاکات اساسی است که شدت اهتمام در او وجود داره. حالا جاهایی که دین افراد سست میشه، سست شدن دین، ورود به عرصه محرمات شرعی، اینها از مواردی است که در اینجا کارکرد این قاعده خودش رو نشان میده. خب قانونگذار آیا میتوانه در عرصه قانونگذاری همانند توجهی که شارع به یک فرد در حریم خصوصی خودش توجه داره اونگونه برخورد کنه؟ ما عرض کردیم در مسائل فردی اصل بر تسهیله. شارع در مسائلی که آثار یک عمل آثار فردی است، در اونجا بنا رو بر تسهیل گذاشته، مگر اون امر مهمی باشه. مثل مسائل خانواده و رعایت اون عفاف که مثال فرمودن و مثال زدن، اجتماع کوچک. اما زمانی که به حفظ دین یک فرد یا حفظ دین یک اجتماع برسه، یعنی قانونگذار در عرصه قانونگذاری باید نسبت به مسائل دین شدت اهتمام داشته باشه. آیا اینجا میتوانه قانونگذار در اینجا سهل انگاری کنه، ساده سازی کنه، در نحوه وضع قوانین به رعایت حریم حما و قرارگاه محرمات توجه نکنه، بگین هم که مشتبه مشتبهات هم که حلاله پس من کاری ندارم؟ وقتی که یک امر حرام است، یک امر ممنوع است، یعنی مفاسد ملزمه داره، آثار سوء بر سعادت دنیا و آخرت داره، خب حریم او رو قانونگذار در قانونگذاریش باید نگه دارد. چون مثل برنامه قبلی این بحث مطرح شده بود که در حقوق وضعی بحث اون جرام مانعه پیش میاد. عرف عقلا آمدن برای رعایت مسائل مهم و مبتلا نشدن انسانها و جامعه به مفاسد مهم، بعضی از امور را که عادتا منجر به مفاسد میشه جرم انگاری کردند. برای اینکه حفظ جان انسانها کنن، گفتن حمل اسلحه و حتی سلاح سرد هم جرم هستند در قانون. شما اگر چاقوهایی داشته باشی که این چاقوها جزء چاقوهای مثل آشپزخانه و کارهای اختصاصی خانه نیست، اونها حملش براش جرم انگاری شده در اجتماعی مختلف و بعضا در خود قوانین ایران. خب وقتی که عقلا آمدن با اون نگاه به جرائم مانع به قانونگذاری پرداختند، خب قانونگذار ما هم وقتی که براش جان انسان ها مطرح میشه، دین انسان ها مطرح میشه، این امور مهم، اینجا هم باید با همین نگاه دست به تقنین بزنه. لذا نمیشه ما زمانی که برسیم مثلا به یک حمل مواد مخدر، خب مواد مخدر تخدیرش در حد به اصطلاح از بین رفتن سلامتی جسم انسان هاست، خود در کل عقلای عالم پذیرفته شده، میان این همه راه های مبارزه با مواد مخدر رو برای اینکه یک مواد مخدری به اروپا نره از افغانستان و ایران گرفته هزار و یک مانع میذارن و قوانین سختگیرانه تا این ماده را از دسترس انسان ها خارج کنن. خب بگید انسان ها آزادن، حق انتخاب دارن، مثل همه تجارت ها فراوان انسان آزاد حق انتخاب داشته باشد. چرا شما برای دیگران داری تصمیم میگیری؟ چرا این مواد از جامعه میخوای پاک کنی، معدومش کنی؟ خب این های مخالف حق آزادی و انتخاب انسان نیست؟ اصل آزادی جز حقوق اساسی انسان
در استخدام هم عدم اعتیاد و در ازدواج و همه
اینا همه جا هم شرط میکنی بحثن. خب بس در اونجا شدت اهتمام، یعنی ضرری که این مواد مخدر به جسم فرد و آثاری که معتاد برای اجتماع خانواده خودش و دیگران داره رو در نظر میگیرن، این شدت اهتمام سبب میشه برن به پیشگیری و راه‌های دیگر. حالا بحث اینه اگر موارد دین، موارد حفظ جان و مانند اونها مهمه، قانونگذاری که نگاه دینی داره در نظام جمهوری اسلامی داره فکر میکنه، اینجا باید با همین روی کرد با مسائل دینی برخورد کنه. اینجا جای این نیست که اگر ما بخوایم به یک مسئولی پست بدیم بگیم اصل براءت. اصل براءت برای اینکه انسان در حریم شخصیش او رو هر دقیقه به دقیقه متهم نکنیم، اما در واگذاری مسئولیت های سنگین تو باید احراز سلامت کنی، کما اینکه امروز برای ازدواج، برای مسئولیت کوچیک ده ها شرط و شروط میذاری. خب احراز سلامت معنوی هم بکن، احراز سلامت دینی هم بکن،
سیاسی هم،
احراز سلامت اقتصادی هم بکن، احراز سلامت سیاسی هم بکن. اونجاست که شما باید حریم اون مسائل مهم رو در قانون گذاریت نگه داری، که اتفاقا برخی از این موارد این رعایت شده، اما خب لازم و ضروری است که با توجه به شدت اهتمام شارع در همه امور یکسان این امر بهش توجه بشه.
اینا همه میتونه از مفاد این قاعده باشه.
در اون جایی که به محرمات میرسیم، مسائلی که بحث محرمات میتونه باشه، اونجا از مصادیق این قاعده میشه مطرح کرد که اگر خود اون شی حرام نیست، ما نسبت به او حریم نگه میداریم و مسائلی که مشتبه هست را هم در اونجا ایجاد محدودیت براش میکنیم در امور حرام مهم.
بله، بسیار متشکرم. با رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا، و در خصوص قاعده حریم حما، آثار و نتایجش ما در این فرصت داریم بحث و گفتگو میکنیم که حالا که ما ممنوع شدیم از ورود به اون نقطه قانونی حرام، در حقیقت باید از اون محدوده‌ای که براش در نظر گرفتیم و تعریف کردیم هم فاصله بگیریم و این کار در حقیقت به ما این اطمینان خاطر رو میده که ما دیگه به هیچ وجه مرتکب اون حرام نمیشیم. خب همین بیان این قاعده به گونه ایست که اگر به دریافت عقلیمون مراجعه بکنیم این رو بر ما لازم میدونه. حالا که اینطوری هست و ما ادلهش هم گفتیم، مفادش هم تبیین کردیم، آثارش چی میتونه باشه؟ در این خصوص داریم صحبت میکنیم و گفتگوی کارشناسان عزیزمون جناب استاد سعید داودی و استاد مقیمی حاجی را در این باره داریم میشنویم. با ما همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنونیم از شما عزیزان که فرصتتون رو در اختیار برنامه فقه پویای رادیو معرف قرار دادید. گفتگومون رو پی میگیریم با کارشناسان عزیز جناب استاد مقیمی حاجی و استاد سعید داودی در خصوص قاعده حریم حما که آثار اون و نتایجش چی میتونه باشه. یعنی اگر ما بخوایم این قاعده رو محور قرار بدیم، به عنوان قاعده فقهی ازش استفاده کنیم، ما چه نتایج ملموسی رو میتونیم به دست بیاریم که خود این دلیل بر این میشه که ضرورت داره ما به این قاعده توجه کنیم. بفرمایید.
بله، دیگر آثاری که میشه از این قاعده استفاده کرد هم در روابط بین الملل هم در ارتباط با مسائل امنیت بسیار مهم هست. ببینید، ما در روابط بین الملل اگر پذیرفتیم لن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیل، اگر نفی سبیل رو پذیرفتیم، اگر سلطه کفار رو گفتیم درست نیست، اگر اینو پذیرفتیم، طبعا اون روزنه هایی که سبب نفوذ کفار یا کافران معاند داره ما میگیم سبب نفوذ اونا میشه، خب باید جلوش گرفته بشه دیگه. یعنی هر کشوری برای خودش، این باز من عرض میکنم یه سری اقلایی است، هر کشوری الان شما فرض کنید کشور آمریکا یا هر کشور اروپایی برای خودش آیا نقطه ممنوعه دارن یا ندارن، آیا اجازه میدن شما از هر علمی که دارن شما استفاده کنید به شما آموزش بدن؟ نمیدن. طبیعی برای خودشون حریم نگه میدارن. آیا فرمول ها رو حاضرن در اختیار شما قرار بدن؟ حاضر نیستن قرار بدن. ما هم باید برابر اون چرا که در قانون اساسی و آینده‌ای که امام برای ما تعیین کرده باید این کار انجام بدی. البته من تو پرانتز عرض بکنم اشتباه نشه، ما به مردم نباید سختگیری بکنیم. ببینید، بعضی از چیزها هست که گاهی وقت سختگیری به مردم میشه، نه با یه سوء ظنی هر کسی را آدم بخواد بگیره ببره تفتیش بکنه، نه امور شخصی. اون که امیرالمومنین در نامه مالک اشتر فرمود که شما حواست به امت توده مردم باشه نه خواص.
بله،
این خیلی مهمه. ما تو قانون گذاری متاسفانه گاهی میبینیم که قوانین به نفع توده مردم نیست، گاهی به نفع خواصه، که اینو باید عنایت بکنیم سوء استفاده از این قانون و قانون مشابه نشه، شکی در این نیست. اما وقتی ما برسیم به مسائل امنیتی، این که ما برای دانشمندان مهم و دانشمندان حسی و فیزیک و مانند این اهمیت قائلیم، حفاظ قائلیم، مراقبت قائلیم، برای چی؟ چون برای ما مهمه و دشمنم اونجا حساسه. اگر یه جای احتمال میدیم 2% اگر این دانشمند عبور بکنه او رو میزنن، نباید این کار کرد. اگر چنین کاری بکنیم طبیعی است که مؤاخذه میشه. اگر مثل شهید فخری زاده و مانند این ما هنوز طلبکاریم و داریم میگیم به نیروهای امنیتی چرا این نیروهای عالی به درجه که ما از دست رفتن، برای اینکه اینها برای ما مهم بوده. این امر طبیعی و عقلایی است. تو روابط بین الملل همینطوره. شما اگر احتمال نفوذ دشمن رو بدید، چون این فقط نفوذ ساده نیست، نفوذ اقتصادی به فرهنگی به سیاسی و به مسائل دیگه می انجامه، در این حالی که ارتباطات باید به درستی شکل بگیره، اما باید روزنهای نفوذ بس. چرا؟ چون به تعبیری که جناب آقای مقیمی داشتن، حفظ دین مهم هست، حفظ جان مهم هست، حفظ خانواده مهم هست، حفظ نسب مهم هست، حفظ عقل مهمه. اگر یه سلسله فضایی ایجاد بشه که ما را از اندیشیدن درست باز بداره، باید اون روزنها بسته بشه. باید در یک محیط آرام بتوان اندیشید، فکر کرد، صحبت کرد، گفتگو کرد و تصمیم درست بگیره. اگه با جفسازی ها بخواد بشه، طبعا این ممنوعه و نادرسته. عرضم اینه، این قاعده اگه به درستی تبیین بشه بسیار میتونه کمک باشه به مردم. من عرضم اینه، به مردم، کمک به مردم، به توده مردم، به نفع مردم خواهد شکل گرفت این قاعده، به نفع اونها، و از سوء استفاده ها هم جلوگیری خواهد شد، که حقیر در بخش مجلس در مرکز اسناد مجلس نشسته داشتم، اونجا من عرض کردم، گفت همچنان که ما پیوست‌های زیست محیطی و مانند این برای قوانین داریم، باید این پیوست‌های قاعده حریم حمار هم در قوانین مورد توجه قرار بدیم. اون وقت خواهیم دید که یقیناً به نفع مردم خواهد شد اگر به درستی انجام بشه، نه بر اساس حزب، گروه، جنا و میل من، بر اساس واقعیت‌ها اگر صورت بگیره به نفع مردم خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب استاد مقیمی، در این خصوص مطلبی دارید استفاده میکنم.
در بحث آثار و کار کرد، حالا ما بیشتر مثال ها رو طبق همون موضوع قاعده که بحث محرمات مهم، مثلا در خصوص این قاعده بحث رو به همون موضوع قاعده که در رابطه با محرمات مهم اختصاص بدیم و نسبت به حریم اونها مثال هایی رو بزنیم. نکنید در قوانین، در بخش قبل عرض کردم، در قوانین جایی که پای محرمات مهم میرسه اونجا باید در وضع قوانین به حریمش رو توجه کرد و رعایت کرد. از جمله اون موارد، خب موارد جایی است که فقها دارن هر که جا بحث دماء و فروج برسه اون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، جان را و جان انسان ها برای شارع نسبت به شدت اهتمام داره. بحث رعایت نسب و حفظ عفت اجتماعی و مرزهای مثلا رعایت محرم و نامحرم در اسلام بسیار برای شدت اهتمام است. مفاسد پرهیز از مفاسد جنسی و حرمت این موارد منافی عفت و اخلاقی، این حرمت از محرمات مهمه و شارع بر او شدت اهتمام داره. البته مذاق انسان مدرن در این دنیا که مبتلای به مفاسد اخلاقی است، خب اون شدت حرمت حرام در این موارد خب رنگ باخته، تسهیل شده و نسبت به اصل حرامش بی‌توجه است، چه برسه به حریم این حرام ها. اما در نگاه دینی و شرعی که قانون گذارم باید به او توجه کنه، از مصادیق شدت اهتمام به دین همین محرماتی است که مربوط مسائل جنسی و اخلاقی است. خب در اینجا وقتی که بحث شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه، آیا میشه قانون گذار به آثار و تبعات یله و رها کردن این شبکه‌های اجتماعی فکر نکنه و خودشو خلاص کنه برای به اصطلاح آثار و لوازمی که در این نظام برای اقبال مردم به دولت ها پیش میاد، خودشو بی توجه نشون بده و بخواد آزادی های غیر کنترل شده، در حالی که در هیچ جای دنیا نسبت به اون امری که مهم میدانن، نکنید حکومت های شرقی، غربی، آسیای شرقی، چه میدونم آمریکای شمالی، جنوبی، در همه اونها مسائلی براشون مهمه، برایش توافق دارن که این مسائل مسائل مهمی است و قطعا تو مسائل مهم قانونگذار نسبت به اونها قوانین رو اونجا یله و رها نمیگذاره. اونجا سعی میکنه حرمت اون موارد حرام رو که برایش توافق دارن نگه داره و حریمش هم نگه میداره. حالا در نگاه جهانبینی ما با اونها، در مسائل حرام ما محرمات شرعی داریم، ممنوعهای شرعی داریم. خب نسبت به اونها دولت‌های ما هم مکلفن اینها رو رعایت کنن که حریم این حرام‌ها رو هم باید رعایت کنن. به نظر میرسه در این موارد این شدت اهتمام از سوی قانونگذار دیده نمیشه و قوانین ما یا عملکردها ابهام داره. در بحث نسب هم شما مسائلی که ما امروزه داریم در بحث اهدای اسپرم و تخمک، خب در نسب شارع شدت اهتمام داره، چون اختلاط این مسائل سبب میشه افراد در نسل‌های بعدی ازدواج‌ها مبتلا به ازدواج با خواهر و برادر و کسایی بشن که ممنوع ازدواج اونها.
شما احتمال رضا میگن داده شده، ازدواج نه، احتمال داره خواهر شیری باشه میگن ازدواج.
اونجا باید پرهیز کرد. خب حالا ما میبینیم مثلا در قوانین مربوط به یکی از مؤسسه‌های مشهور، نمیخوام اسم ببرم، من این قانون رو شخصا مطالعه کردم دارم عرض میکنم، در قوانین مدون از این مراکز به بحث باروری و ناباروری، اونجا آمده که آقایی که شما اهدا اسپرم به تخمک میکنید، ما بر شما متعهد بشی که نباید مطلع بشی که این فرزند آتید کیست و چگونه است و از ما نباید درخواست کنید. یعنی از او تعهد میگیرن که این نسب مجهول بماند، خود در حالی که همه فقها، حتی کسانی که اهدا اسپرم به تخمک رو مجوز میدن، اصل امر را تجویز میکنن، وجود نسب را به اون پدری که صاحب این اسپرم از همه اتفاق نظر دارن که نسبت به پدر محفوظه. خب در اینجا این مباحث پیش میاد که اگر ما این نسب رو نسبت پدر محفوظ بدانیم، آیا میتوانیم در این قانون که نسبت به بقیه لوازمش بیاییم بیتوجه باشیم، به او شدت اهتمام نداشته باشیم، وقتی که این اختلاط نسبت به نسب و ابهام در نسب خودش یه امری باشد که جزء شدت اهتمام شارع است، نسبت به اون قوانین هم اینجا نیاز به توجه هست. اگر مبتلا به حرامی میشن، حرام ازدواج با محارم، خب این قضیه امریست که امری که مبغوض شارع هست و طرف حتی ناخواستش هم شارع سعی داره که نسبت به او افراد و پرهیز بده که حتی جهل هم داشته باشن، گرچه حکم تکلیفی ندارد، اما اصل این عمل عمل مبغوضیست. اینجا سبب میشه که ما در قانون گذاری آیا میتوانیم چنین قانونی بگذاریم و چنین تعهدی از این طرف بگیریم؟ خب اینجا حداقل جای بحث مطرح میشه. خب این آثار این مباحث اینجا میتوانه خودش رو نشان بده که این بحث رو مطرح کنیم، از این زاویه بیایم این قوانین رو و مانند این قوانین رو بررسی کنیم و ببینیم که اینجا آیا میتوان نسبت به او اهتمامی داشت یا نداشت. در بحث مسائل اموال هم، اموال انسان ها، اموال بیت المال، به ویژه نسبت به شارع از شدت اهتمام برخورداره. تصرف در مال غیر، تصرف در امور بیت المال حرام است. این شدت حرمتش برای شارع از امور مهمی است. حالا از جاهایی که موارد جزء حریم این باشه که بیت المالی میخواد تضییع بشه، شما بیاد وام میلیاردی به یک نفر بدی با یک وثیقه کذا و کذا، خب آیا اینجا میشه قانون نسبت به او بیتوجه باشه، نسبت به این شخص بیتوجه باشه؟ اینجا مواردی است وقتی که حفظ بیت المال، حفظ حقوق مردم، حفظ اموال انسان ها که در بانک ها تجمیع شده در راستای تعالی کشور و تولید باید پیش بره، شما بیاید این پس تصرف در این اموال میشه حرام، مبغوض شرعی، و شارع نسبت به او شدت اهتمام داره. پس قوانین مربوط به او، حریم نگه داشتن نسبت به او، از مواردی است که میشه اونجا این مسئله رو تطبیق کرد و درخواست رعایت بیشتر و حفظ حریم کرد.
خیلی ممنون از دقت نظر و راهنمایی که فرمودید. در حقیقت درباره آثار و نتایج استفاده از قاعده حرمت حریم حما داریم برای شما عزیزان میگیم و از نظر کارشناسان به صورت مصداقی و موردی جایی که میشه ازش استفاده کرد داریم صحبت میکنیم که خیلی بحث رو شفاف و ملموس میکنه. دقایق پایانی برنامه امروز فقه پویا رو سپری میکنیم و در حقیقت آخرین برنامه از مباحث مربوط به این قاعده هست. من از محضر جناب آقای دکتر داوودی که خودشون در حقیقت طراح این موضوع بودن، در حقیقت این یک تولید فکر و تولید علم هست که آثار و نتایج خوبی رو هم به دنبال داره، خب هم از مراجع معظم تقلید مشورت گرفتن و هم تشویق خیلی از کارشناسانی که هم مسئولیت اجرایی در حوزه قانونگذاری دارن هم در بحث قانونگذاری خودشون صاحب فکر هستن، تولید علم میکنن. خب وقتی کار به این خوبی داره انجام میشه و انجام شده، چه خوبه که این در معرض قرار بگیره، اون کسایی که میتونن از این قاعده در قانونگذاری اینو به کار بگیرن، در قوانین خودشون نشون بده. قطعا جناب آقای داوودی اینجا مسئولیت سنگینی به عهده دارن که این کار رو هم باید انجام بدن. در خلال صحبت اشاره کردید که نشستی در مجلس داشتید، اما خب خود مجلس و مجلسی ها بیشتر کارهایی که خیلی روزمره است در مجلس درگیرن، حالا مرکز پژوهش های مجلس میتونه به صورت خاص ورود پیدا بکنه و جای دیگه که حالا خود حضرت عالی یا مجموعه که زیر نظر دولت هستن که میتونن به عنوان یک لایحه پیشنهاد بدن، خب کارو پیگیر باشن. نمیدونم در این خصوص حالا چه اتفاقاتی رخ داده، اگه شما توضیح کامل تری دارید بفرمایید.
من اون رو ان شاءالله در فرصتی دیگه عرض بکنم. اگه اجازه من یه جنبندی از این سیستم
داشته باشم. بله، اینکه به من آخر سوال بود، حالا هر کدوم باشم فهمید ما استفاده می‌کنیم.
درسته، ببینید در این حال زوایای پنهانی داره، تاریکی داره این قاعده که باید هنوز بهتر، یعنی حقیقتا من از نقد
بشه. بله.
آره، از نقد خیلی استفاده می‌کنم، قابل توجهه، می‌خوایم که این پخته بشه.
بله.
جناب آقای مقیمی خب در چند جا اومدن نقد کردن، سبب شد که ما کم بهتر و پخته‌تر وارد بشیم. آقای حکمت‌نیا بودن، دوستان دیگه بودن در پژوهشگاه و مانند این، حالا بازم قرار است که این کار انجام بشه. من این نکته رو عرض بکنم، ببینید ما در این سه جلسه به این نکته رسیدیم برای جمع‌بندی کسانی که میخوان این رو داشته باشن این بود. گفتیم که قاعده حریم هما یعنی حفاظت از نقطه کانونی با تعریف و با لایه‌های محیط پیرامونی که برش ما قرار میدیم. نقطه حرامی که برای شعار بسیار مهم است و خود شعار محیط پیرامونی قرار داده و ما یاد بگیریم در موارد مشابه با قیاس اولویت یا مستنبط العله یا تنقیه منات که در جا خودش باید بحث بشه بتونیم این کار را در مقام افتا انجام بدیم و در مقام قانونگذاری. گفتیم شعار چون رئیس اوغلاست طبیعی است که اوغلا وقتی چنین کاری میکنن این رئیس اوغلا هم حتما در قوانین خودش به این عنایت داره.
بله.
که در حقیقت نقطه امر و نهی خودش رو فقط به نقطه کانونی حکم معطوف نمی‌کنه، بلکه برای او محیط پیرامونی تعریف می‌کنه و برای این امر تحقق امر توجه مکلفان گاهی از واژگانی استفاده می‌کنیم مخاطب رو توجه به اهمیت موضوع بده. لذا اینجا اومدیم گفتیم ادله لفظی، از ادله لفظی میتونه استفاده بکنیم کجا برای شعار بسیار مهم است. یه بخش دیگه رفتارهای یعنی مجموع رفتارهای شعار به ما یاد میده، میگیم که به اصطلاح استیاد از عملکرد شاره، مثل حفظ نسب یا حالا اگه ما در این لفظی هم نشه باشیم حفظ جان، حفظ دین. اگه جای شما احتمال میدی در یه کشوری در یه شهری جایی برید که دینت آسیب میبینه، خودت نه ولی یه جا ساکن بشی که بچه های شما دیگه بعدن بی دین بشن، از هر کس بپرسی میگه نباید بری اونجا که بی دین بخواد بشی و دینتو از بین بره. روشن است که اگر ما این قاعده رو به درستی تبیین بکنیم، بله برخی از این عناوینی که عرض کردیم یا این نقطه هایی که عرض کردیم، ادله که عرض کردیم، ذیل مقدمه حرام معاونت بر اثم و مانند آن میگنجه، اما اون چتری که میتونه همه اینا رو پوشش بده که ما گاهی اون شبهات میگن، شبهاتی که وجود داره در مقدمه حرام که کدوم بخشش حرام است یا معاونت بر اثم تا کجاش حرامه، این قاعده میتونه چتری باشه همه اینا رو پوشش بده. در امور حامه ما بیاییم محیط پیرامونی تعریف کنیم برابر یه قواعد فرایند درست استنباط، نه هر کس به هر شکلی بخواد برای خودش قانون جعل بکنه، بعد از این قوانین بتواند دستگاه قضایی و قانونگذاری استفاده بکنه برای مراقبت از دین، آزادی های مشروع مردم، از اخلاق مردم، از اقتصاد مردم و مانندی. مثال خوبی که جناب آقای مقیمی زدن همینطوره. از این قاعده میشه به درستی استفاده کرد که به نفع مردم در دستگاه قضایی، قانونگذاری و در دستگاه اجرایی بشه استفاده کرد و بحث.
خیلی ممنون. باز دقیقه پایانی بحث ما هست، برمیگردیم به اون برنامه اول. خود این قاعده حرمت حریم هما در دو جمله انشالله ترجمه بشه و تقدیم علاقمندان میشه که همکنون این بحث رو دارن میشنون.
بله، از بس که این تکرار شده و گفته شده باید بگیم که قاعده حریم هما یعنی حفظ نقطه کانونی با مراقبت از محیط پیرامونی، یک تعبیر
در خصوص حرام.
بله حرام. یا گسترش حریم ممنوعه از کانون اصلی به محیط پیرامونی برای هرچه بیشتر حفاظت کردن از نقطه کانونی. برای که نقطه کانونی در امنیت باشه محیط پیرامونی براش تعریف بشه، تا اینکه ما به اون قرقگاه شاره که برای او بسیار مهم از ادله فهمیدیم نزدیک نشیم و او آسیب نده.
خیلی ممنون. در حقیقت در سه محور مفاد این قاعده، یعنی تبیین این قاعده و همینطور ادله این قاعده و همینطور آثار و نتایجش، ما از محضر کارشناسان جناب استاد مقیمی حاجی و جناب استاد داوودی در طی سه برنامه بهره‌مند شدیم و استفاده کردیم. از این عزیزان من تشکر میکنم. از همراهی و دقت نظر شما شنوندگان عزیز هم با برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزارم.
من یه نقطه پایانی می‌خوام بگم. اگر شنوندگان باز نقطه‌های ابهامی داشتن، بحثی داشتن، پیشنهادی داشتن، مخصوصا کارشناسان دینی و فضلایی که گوش میکنن، بفرمایید به شما منتقل بکنم، به حقیقت برسانید که ما بتونیم که این رو بهتر ازش
انشالله. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 325 شما تلفون های روابط عمومی رادیو معارفی که میتونید سوالاتون رو در این خصوص برای ما بفرستید. سامانه پیامک رادیو معارف هم برای شما آشناست، 30553. از دقت نظر شما، همراهیتون و توجهتون به مباحث برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
الله 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 درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، بعد از ظهر زمستونی شما به خیر باشه انشاءالله. ما همچنان از پخش رادیو معارف در محضرتون هستیم، از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، برنامه فقه